أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأزاديل. به خطبه 164 رسیدیم، مشهور به خطبه طاووس. در جلسات متعددی این خطبه رو بررسی میکنیم. امروز دومین جلسه است. حضرت در این خطبه به مخلوقات کلن، مخلوقات این عالم طبیعت و پرندگان به صورت خاص و طاووس به صورت اخص میبردازد، از نظمی که دارد، هماهنگی که بین اینها هست و از زیبایی هایی که هست. نگاه به طبیعت به این گونه که خیلی چیزا از ما نمیفهمیم، راز همین رنگ ها رو شما نمیفهمید. چه رسد به این خیلی سوالاتی مطرح میکنید در رابطه با مسائل علم کلامی و میخواید حتما بفهمید، چیز غیب هاست میخواید بفهمید. اعتراف کنیم که خیلی چیزها رو نمیشه فهمید، به این راحتی نمیشه فهمید. و دیگر اینکه این علاقه به این زیبایی ها انسان را زیبا پسند می کند، علاقه‌منده به بهشت و زیبایی واقعی می کند. از این نگاه به طبیعت حضرت نگاهی دارند که در علوم کلامی به آن پرداخته نشده است. اما بحث امروز، و من عجبها خلقا الطاووس، از عجیبترین پرندگان از نظر خلقت طاووس است. الذی اقامه فی احکم تعدیل، طاووسی که خداوند پا بر جایش کرده است در نهایت موزون بودن، از نظر تعدیل و موزون بودن بسیار مستحکم است. و نزده الوانه فی احسن تنزید، و ترتیب بندی کرده، ترکیب کرده رنگهایش را در زیباترین ترکیب بندی. به جناح اشرج قصبه، با بالی که اشرج قصبه، اشرج یعنی چینش کرده، منظم چینش کرده قصبه او، این پرهای طاووس و پرندگان یک نی دارد که اون نیهاش بسیار منظم چینش شده است. و دنب این اطال مذهبه او، و دومی که طولانی کرده اون قسمتی که روی زمین کشیده می شود. اذا درجه الال انثا، اینجا بحث دیگری رو حضرت مطرح می کند، اونی که تکثیر نسل طاووس چگونه است. در مدینه کسی طاووس ندیده بود، ولی سخن از طاووس بود. میگفتند اینها جفتگیری ندارند، اینها تکثیر نسلشون به این گونه است که اشکی در پلک طاووس ماده جمع میشود، طاووس نر اون اشک رو میگیرد و به این صورت الان این بحث جفتگیری انجام می شود. و در چشم مثلا طاووس نر اشکی است که طاووس ماده میگیرد، تکثیرشون اینجوری است. حضرت می فرماید نه، برات نحوی تکثیرشو بگم. اذا درجه الال انسا، وقتی که طاووس نر حرکت می کند به طرف طاووس ماده، بله، نشره من تیه، این دوم را جمعش می کند از اون حالتی که در هم پیش خورده بود. و سما بهی متلن علی رأسه، و این دومش را بالا می برد، متلن و مشرفن علی رأسه، که مشرف به سرش هست و سایه رو سرش می اندازه، که انهو قل اداریه، گویا بازبان دارین است. دارین یک ساحل قطیف، اونجا یک جزیره‌ای بود، در اون ساحل که بهش میگفتن دارین عطر خاصی فروش میشد که عطر انبر باشه، عطرها مشک است و انبر است و عود است و کافور است و عطرهای حیوانی که است. بعضی از شتران از زانوشون میگیرند، که در بحث عطرها ما این رو توضیح دادیم که در تو کلمات حصار نعمتی و مشک اونجا توضیحات مفصلی داده. اما این عطر که انبر نامش باشد و از نهنگ فوران آب میدهد از قسمتی از سرش، گاهی چربی ازش خارج میشه که اون اسمش انبر، بسیار بوی خوشی دارد. کشتیران ها ناخداها از روی همین بو راهیابی میکردن، دیمی رو جمع میکردن و برای فروش به نمایش میگذاشتند که در دارین از این عطر فروش میشد و بادبان کشتی خوبی هم اونجا میساختند و میفروختند. مردم مدینه به این بحث بادبان منطقه دارین آشنا بودند. حضرت میفرمد وقتی که میخواهد جفت گیری کند طاووس، دومش رو میاره بالا رو سرش میافکند، مثل یه بادبان کشتی که در منطقه دارین هست، شما اونجا میبینید که اونجا میفروشند، که انهو گویا دوم این طاووس وقت جفت گیری قلع و داریه، بادبان اون به منطقه داریست. انجهو نوتیو، نوتی یعنی همون ناخدا یعنی ملا. خب ملا وقتی که بادبان رو میخواد جمع کند، گاهی جلو میکشد چپ راست که حالا مسیر باد رو مشخص کند که علایل باد در چه جهت بوزد یا نوزد، در شرایط خاص این بادبان رو مخالف باد قرار میده، گاهی موافق باد قرار میده، نصیب این که اون جهتی بخواد برود. میگه دقیقا مثل همون، دومش رو طاووس بالا میده، مثل اون بادبان که توسط ناخدا بالا میرود، گاهی وقتا به طرف چپ راست تنظیم میشه تا پیش بره. که انهو گویا دوم این طاووس وقتی که میخواد جفت گیری کند، بادبان اون منطقه دارین است، انجهو که بالا برده به طرف خودش کشونده، حالا جهدهش هم میکند، نوتیو اون ناخدا و اون ملا. خب این نحوه جفتگیری رو داره میگه. در صورتی که اونا اینطوری فکر نمیکردن، اونا جور دیگه فکر میکردن، طاووس که ندیده بودن، برای خودشون هر کدوم یک نظری داشتن و میگفتن حالا یاد نحوه جفتگیری اینجوری نیست، در چشم طاووس اشکی جمع میشود، اشک خاصی جوشش میکند، بعد از اون عشق وقتی که تعمه میگیرند و طعم میگیرند، به این صورت اون تخمشون بارور میشود و اگر تخم گذاری کنند تکثیر میشود. یختال به الوانه و یمیسو به زیفانه، طاووس به رنگهای خودش تکبر میکند، رنگ دومش که بالا میاره یک غرور خاصی بهش دست میدهد، و یمیسو به زیفانه. خب با حرکت این دومش که به چپ و راست میرود یک تبختری دارد، یفزی که افزاء دیکه. خب دومش رو حرکت میده بالا، یفزی به طرف چی میرود؟ طاووس ماده میرود، مانند خروس ها، این خروس ها یعنی نحوه جفتگیریشون مثل خروس هاست، و یعر رو به ملاقهه و مجامعت دارد با صورت لقاه، ار الفحول المعتلمه، مانند مجامعت حیوان نر شهوتی لزراب که برای جفتگیری می رود. پس بنابراین نحوه تکثیر طاووس اینجوره است، او هیلو که من ذالک الا معاینه، من ارجاع میدم، احاله میدم شما رو از این نظر که چطوری تکثیر میشه به مشاهده برید ببینید، بی خودی هر نظری دست خودتون که چطوری اینا تکثیر میشه. من حضرت در مدینه که بود میگفتن که چاره اینم خیلی میگن که طاووس اصلا خود حضرت ندیده بود، حضرت در کوفه که بود چرا هدایایی بر حضرت می آوردن من جمله طاووس. خب حالا میگه من شما را حال میدم به دیدن، لازم نیست خود حضرت ببیند، از ملکوت میشه تمام ناسوت رو فهمید، این چیزی که حضرت علی نداند همه چیز را حضرت میداند. لا که من یحیل علی ضعیف اسناده، من شما رو ارجاع میدم به دیدن، ببینید، نمانند کسی که ارجاع میدهد الا ضعیفن اسنادو، الا ضعیف اسناد در دو جورش میشه خوند، اسنادو فاعل ضعیف باشد یا مضاف الیه ضعیف باشد، اضافه شده باشد به فاعلش یا اضافه نشده باشد. نمانند کسی که ارجاع میدهد شما را الا ضعیف اسناد به سندهای ضعیف خودش، بله خودشون رویایی حرف درست کردن. ولو کان کزعم من یزعم، اگر این طوری باشد تکثیر طاووس مانند گمان غلطی که آنها گمان غلط کردند، که انه یلغه بدمعه تسفحها مدامعه. خب پس یه جور اشتباه دارن میگن که طاووس بله عمل لغاه انجام میداد با عشق، این حرف بی خودیه. بله تسفحها مدامعه، محل عشقش جوشش میداد آن عشق را. فتقف فی زفت جفونه، این عشق میستد در دو طرف پلکاش. و ان انثاه تطعم ذلك، طاووس مؤنث طعمه میگیرد از این عشق. ثم تبیز، بعدن طاووس مؤنث تخم گذاری تخم میگذارد. لا من لقاه فهلین، نه از باب جفتگیری نر. سبد دم ال برمان بجس، غیر از همین عشق جوشان هیچی نیست. یه به این رو میگویند. خب بگن این تعجب نیست، از این حرفای بی خود خیلی میزنن مردم. میگه طاووس ندیده رو میگن خیلی عجیب نیست؟ مردم شما کلاغ رو میبینید، هر روز هم میبینید، برای جفتگیری طلاق کلاغ آمدید حرفای بی خودی زدید. خب عجیب نیست شما که کلاغی که هر روز میبینید و حرفای بی سند میزنید برای تکثیرش، خب اگه برای طاووس بگید عجیب نیست؟ این عجیبتر نیست؟ لما کان ذلک، این عجیبتر نیست من متاعمت الغراب، از این که غراب و کلاغ هم طعمه میگیرن. در بده با کلاغ یه جوری میگفتن، خب کلاغ تکثیرش رو کسی ندیده، خیلی پنهانیست. بعد به میگفتن اگر هر کسی شایع بود، هر کسی بتونه جفتگیری کلاغ رو ببیند، پولدار است تا آخر عمرش و نسلش هم پولدار میماند. همه دنبالی بودن که ببینن کلاغ چطوری جفتگیری میکنه. با یکی جو ضرب مسئله بود، یه همه رفتن دنبالش، همه جا کلاغ بود، شما آمدید بر خود چرندیات بافتید. خب معلومه بر طاووس هم میگید و عجیب نیست دیگه. در رابطه با کلاغ هم همین رو میگفتن، میگفتن که زیر ناف کلاغ اون هم یک رطوبت از اونجاست میاد به طرف منقارش، بعد اینا متائمه دارن، بعد منقار در منقار میگذارن و اون طعم اون چی رو، اون رطوبت رو میگیرند و بعد به این صورت تکثیر میشوند. عجیب نیست؟ شما در مورد کلاغ همین رو گفتید. شاید به این که بی سند حرف نزدید، بی مدرک حرف نزدید، خیلی زیاد روایات بین توصیه داشتن. امام صادق فرمود شما یک سخنی بگویید که اشکال دار باشد. اگر دیدید که یک نفری اشکال گرفت، آدم عاقلیه. اگر یه دیگه همیشه قبول میکنن، بدونید احمقه. تشویق میکرد مردم رو که همینطور حرف گوش نکنید، یک فکر بکنید بعد حرف بزنید. خب باز وارد ادامه بحث طاووس میشن که طاووس رو چه زیبایی هایی دارد. تخال و قصبه و مدارا من فضه. خب شما وقتی که این نیها رو، ادامه پر رو بهش میگه شبیه به نی گرفته، میگه وقتی نگاه بکنید چی به خیالتون میرسد؟ مدارا از چوب یا از سنگ یه چیزی شکل شانه درست میکردند و از چوب یا سنگ یک چیزی هم شبیه چنگال درست میکردند. این اسمش بله مدارا بود. این شانه هایی که درست میکردند که باش وقتی شانه نبود سر و صورتشون شانه بکنن، یا اون مثل چنگال درست میکنن قضا به هم بزنه. میگه شما وقتی نگاه میکنی به این انتهای پرهای طاووس، گویا همون شانه هاییست که درست کردن، دندان های اون شانه است، ولی گویا از نقره است، رنگ نقره ای دارد. تخال و خیال میکنه شما قصب و این نیهای پر طاووس را مدارا است، جمع مدرا، این مدراهاییست که از نقره میباشد. و ما انبت علیها، بل و ما انبت علیها من عجیب داراتهی و شموسی خالص الاغیان و فلد زبرجد. پس بنابراین یک دندانه هایی مثل دندانه های شانه از نقره در نظر بگیرید که قشنگ چینه شده باشه، بعد روش دائره های خورشیدگونه اما دو رنگ دارد، رنگ طلایی و رنگ سبز زبرجدی. و ما اون به تره ها و اون پرهایی که رویده بر روی این نی ها من عجیب داراتی، از این دائره های بسیار عجیبی که دارد و شموسی و شمسگونهی که دارد شبیه خوشید، گویا چیه؟ خالص الاغیان است. گویا دیگه این خالص طلای خالص است، این زردی اونطوری دارد. و فلد دل زبرجد است، زبرجد خب باز اون رنگ شنگ سبزه و گویا از ذراتی از سبزی زبرجد دارد. پس نقره دایره های خورشیدگونهی که زرد و سبز است، مثل طلا و مثل زبرجد. خنشبهته او، ببینید اصطلاحاتی که خود حضرت استفاده می کند در تشبیه خود طاووس هم شبیه خود طاووس است. یعنی قشنگ از یک کلمات بسیار زیبا و متنوعی عجیب و غریب استفاده میکند. این شبهته او به ما انبتت الارض، اگر تشبیه کنید شما طاووس را به آنچه که زمین میرویاند، قلته شما چنون میگویید، یعنی جنیه من زهرت کل ربی، گویا جمع شده ایست، جمع آوری، مجموعه ایست، جمع آوری شده از شکوفه های هر بهاری. شما از بهار امسال و پارسال و سالهای گذشته در سالهای مختلف در مناطق مختلف شما برید رنگهای بسیار زیبای شکوفه رو جمع کنید کنار هم بگذارید، اگر بخواهیم طاووس را تشبیه بکنیم به گیاهان زمینی چنین تشبیه میکنیم. و این ظاهیته بالملابس، اگر تشبیه کنید طاووس را به ملابس، به لباس ها، فهوه که موشی الهلل او که مونق اسب الیمن. خب فهوه که موشی، اگه تشبیه شما به لباسش بکنید، فهوه که موشی الهلل مثل منقوش من الهله، این لباس هاییست که نقش و نگار روش داده شده، او مونق اسب الیمن یا برد یمنی زیبایی است که تزیین شده است. ببین اسب میگن که بله یک بردی که جداگانه نخش بافته میشه، رنگ آمیزی میشه، زیبا سازی میشه، باز بعدن میسازنش بهش میگن اسب یمن. این برد یمنی خاصیه. اگر تشبیه به لباسش بکنی مثل حله ایست که تزیینش کردن، نو برد یمنی است که تزیین شده، نخاش جداگانه بعد بافته شده است. و این شاکلته بالحلی، اگر شما شکل و شمایل و مشابهت سازی بکنید برای طاووس به زیورجات، فهوه که فسوس ذات الوان، طاووس ماننده نگین های چند رنگی است، قد نطقت باللجین المکلل، که کمربندی درست شده با نقره اکلیل شده. این کمربندی رو شما در نظر بگیرید، این کمربند از نقره باشد، بعد اچلیل که ذرات فلزهای گران قیمتی بوده روی کمربند نقره اچلیل بزنند، و بعد نگین‌های متنوع در رنگ رو روی این کمربند بیان جاسازی بکنند. یه تشبیهات اینجوری برای طاووس میره و بعد هم اینا تازه تشبیه هست. چرا؟ به خاطر اینکه مشبه از مشبه و به ضعیف‌تره. شما وقتی میگید زیدون کل اسد، زید مشبه تشبیه شده، به اسد تشبیه شده است. در بلاغت ما میخوانیم مشبه از مشبه و به ضعیف‌تر است. میگه همین هم که گفتیم تازه مشبه بود، اون یک چیز دیگری ساخت خدا ایسی داره. برید برای این که به ذهن شما آسان بشه بعد داریم تشبیه میآوریم که ادامه بحث باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.